میگم مورد قفلت واقع شده، یعنی
شیوه امتحان گرفتن ما که اوجش کنکور هست مبتنی بر حفظیاته و نه مبتنی بر خلاقیت. میتونه به خب همه جای دنیا امتحان هم هست، امتحان ورودی هست، ولی ما تنها چیزی که هست یاد گرفتیم همینه و به خاطر همین کتاب ها و انواع بازارهای خیلی خوبی برای کنکور وجود داره، تست های چهار جوابی که چجوری یاد بگیری تست بزنی حتی اگه مفهومو یاد نگرفتی،
درست
چجوری چهار جواب ارزیابی کنی، جواب درست انتخاب کنی. ما در تکنولوژی تست زدن چهار جوابی و انتخاب تست انواع شرکت های در ایران وجود داره که چجوری در کنکور موفق بشیم حتی اگه مفهوم عمیق درس رو یاد نگرفتیم، ولی چجوری تو شیمی تست بزنیم، فیزیک تست بزنیم. یعنی اوج فراگیری فقط حفظی و حافظه و توتوباری و تست زدنه. از این شیوه ها خلاقیت و خلق ارزش های جدید برای جامعه در نمیاد.
درست. آی دکتر اگر موافق باشید با هم دیگه اکنون که ساعت 13:01 است، دو تلفن آماده پخش هست از شنوندگان خوبمون و بازخوردشون به صحبتایی که با هم دیگه داشتیم، با هم دیگه بشنویم و ادامه گفتگومون رو بشنویم. متشکرم.
با توجه به آمار بالای خودکشی برخی داوطلبان کنکور، آیا تیمی برای بررسی و آسیب شناسی این مسئله در نظر گرفته شده و اصولاً چه دستگاه‌هایی باید پاسخگو باشند و اینکه سیاست‌هایی رو تنظیم بکنند که این آمار رو بتونیم به صفر برسونیم و اون آرامش رو به دانش آموزانی که داوطلب کنکور هستن بدن و در واقع یک ساماندهی برای کنکور انجام بشه که بشه این آمارها رو کاهش داد حداقل، حالا اگر به صفر نخواهیم برسه. اینو بفهمید که چه دستگاهی میتونه متولی این امر و مسئول و پاسخگو باشه. با تشکر.
موفقیت در رشته های فنی و تمرکز نداشتن در کارهاش مربوط به چه چیزی میشه؟ بعد کسانی که استراب کنکور نداشتن ولی خب مرتب در کابوس هاشون تکرار بشه که اینها پشت مدارک تحصیلیشون مورد قبول نیست، درساشون قبول نشدن، مجبورن همه اینها رو دوباره برن از ابتدا بخونن، و کابوس هایی که در رابطه با مسائل خودکشی شخصی که مثلا تو کارش موفق نیست تکرار بشه، چه اقداماتی رو بیشتر باید انجام بده؟ آیا این هم میتونه مرتبط به کنکور باشه یا خیر؟ با تشکر.
بله 13:14 است، تا 13:10 حدودم با شما خواهیم بود. من میزبان جناب دکتر ملکوتی، عضو جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه اون پزشکی ایران هستم. آقای دکتر تلفن ها رو با هم دیگه شنیدیم، اگر بازخوردی به این تلفن ها دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
یه تشکر بکنم که مثل برنامه‌های قبلی صدا سیما از خودکشی اسم میاره. ما وقتی وارد نهادها میشیم و نهادهای مسئول حتی
بله،
عبا دارن این کلمه رو بیارن، میگن وزیر ما نمیذاره، زشته، بده، بعد نمیدونم وقت چجوری باید ما چیزی که نمیشناسیم و به جامعه یاد نمیدیم چجوری باید پیشگیری کنیم.
درست.
از اینجا ازتون تشکر میکنم که این استیگما رو به جامعه تحمیل نمیکنید.
بزرگ.
و حتی اخیراً با یکی از سازمان ها صحبت میکردیم که میگفت یه برنامه برای پیشگیری از خودکشی دارم، ولی اول اسمشو چی بذاریم؟ اسمش معلومه چی باید بذاریم.
درست.
آها مرسی. دوم این که واقعا اینجوری نیست که چون شنونده ها میشنون فکر میکنن شکست کنکور مست با خودکشی، نه اینطوری نیست و رقم بالا نیست، آمار زیاد نیست. بالاخره یه تعدادی افراد ممکنه در معرض خطر باشن، استراب میگیرن، افسردگی میگیرن، ناراحت میشن، موقتا فلان، حالا ممکنه خیلی به ندرت هم دست به این اقدام بزنن.
درست.
لذا خیلی قضیه به این گونه بزرگی نیست.
فاکتورهای دیگری هم مثل ژنتیک و اینها هم
بله صد در، ولی به عنوان یک آمار عرض میکنم که این رقم بالا نیست. اما درست. در مورد فرمایش کردن کی مسئوله، یک آموزش پرورش مسئوله و دو وزارت بهداشت. من اجازه بدین اینجوری خوب توضیح بدم.
درست.
ببینید وقتی که دانش آموز میاد تو مدرسه از ناامیدی حرف میزنه، از اینکه زندگی دیگه فایده نداره، از اینکه ای بابا به چه دردی میخوره، من قبول نشم زندگیم دیگه تباهه، یا بدتر از این بیاد بگه قبول نشم بمیرم بهتره، یا بدتر از این بیاد بگه قبول نشم خودم رو نابود میکنم، اینا یعنی نشانه های خطر. این نشانه های خطر رو اگه دوستانش میشنون باید به مسئولین مدرسه بگن.
درست.
اگه مسئولین مدرسه باید آموزش دیده باشن و خود آموزش پرورش ادعا میکنه که دیدیم و خیلی با ارزشه و میفرماید که ما سیستم های غربالگری داریم و افراد در معرض خطر رو میشناسیم و این هم خیلی با ارزشه، و بعد معرفی میکنیم به مراکز مشاورمون که میگن حدود 700 تا 800 تا مرکز مشاوره داریم، این هم خیلی با ارزشه.
درست.
ولی بعد یه جایی میبینیم که وقتی این اتفاقات میفته و یکی دست به این اقدام میزنه، چه به دلیل کنکور چه بدون دلیل کنکور.
درست.
ببینیم بیشترین رقم خودکشی در بین بالای 15 ساله و شاید نیمی از این افراد دانش آموز هستن، کسانی که اقدام به خودکشی میکنن، پس مال تو مدرسه ها هستن. و وقتی میگیم خب چرا اینا رو شناسایی کردید، خدمات به موقع نمیدید، میگن نیرو کم داریم. میگیم دوست. خب این نیرو کم دارید چرا ارجاع نمیدید به مرکز بهداشت؟ مرکز بهداشتی که مدرسه شما تو منطقه قرار گرفته و وظیفش ارائه این خدمات است، و وزارت بهداشت مراکز بهداشتی داره که وظیفش ارائه خدمات رایگان هم میده. بعد میگن که ما خودمون داریم. میگم خب خودتون داری چرا رسیدگی نمی کنی؟ بعد میگن نیرو کم داری. اینا رو خیلی من ناچار شدم رو اینجوری عرض بکنم، چون بالاخره همکاری بین سازمانی ضعیفه و بعد دلایل دیگری هم وجود داره. متاسفانه واقعا ما بالاخره، من چون جزو جمعیت پیشگیری از خودکشی هستم، بعضی‌ها رو به دقت پیگیری کردیم دیگه. بعد از دو هفته که چنین حادثه ای رخ داده تازه مرکز بهداشت فهمیده. میگیم چرا ارجاع نمیدید؟ میگید آبرو میره. میگه منطقه آبروش میده، مرسه آبروش میده. خب با این شیوه برخورد با آسیب‌های اجتماعی ما نمیشناسیم، نه مدیریت میکنیم، نمیتونیم کم بکنیم. الان فرمایش کردن چجوری صفرش کنیم، بعد فرمایش کردن صفر که نکنیم، کم بکنیم. با این شیوه نمیشه کم کرد. این آسیب اجتماعی، پیش خودکشی آسیب اجتماعی همه جای دنیا، فقط مال ما نیست، ولی اینجوری رفتار نمیکنن با آسیب‌های اجتماعی. آسیب‌های اجتماعی رو میشناسن، راه علاج پیدا میکنن و مدیریت میکنن، کم میشه دیگه. این چیز آبرو نداره، به آبرو ربطی نداره که بعد خب اون مدیر میترسه، اون رئیس منطقه میترسه، و بعد از 15 روز از اقدام به خودکشی تازه مرکز بهداشت می. لذا مدرسه و مرکز بهداشت و وزارت بهداشت مسئولن که به اینا رسیدگی کنن و کم کنن.
درست. با توجه به نکاتی که فرمودید، فضا باز هست برای مسئولین مربوطه که باشون برنامه داشته باشیم، جلسه داشته باشیم و بتونن پاسخگو باشن در مورد مسائلی که شما بهشون اشاره کردید. آقای دکتر، در این یک دقیقه پایانی اگر جنبندی دارید برامون بفرمایید.
فقط میتونم بگم که عزیزان، کسانی که ناراحت هستید، استراب دارید، افسرده میشید، خانواده محترم که این چنین چیزی رو در حتی خودتون و بچه هاتون میبینید، خجالت نکشید، ننگ نیست، آر نیست. ما هم که خودمون روانشناس و روانپزشک هستیم، ما خودمون هم تو خانواده هامون داریم با این معضلات مواجهیم.
درست.
اینا رو خواهش میکنم ببینید، انکار نکنید و راه روش و پیشگیری به مراتب وجود داره، و انشالله که همین میتونیم راه حل پیدا میکنیم و میتونیم کاهش بدیم و نگران نباشید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر ملکوتی و ممنون از این که ما رو در این دقایق همراهی کردید.
متشکرم.
سپاس از شما.
خدا نگهدار.
درود بر شما. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در پناه خداوند بزرگ باشید. حالا دیگه بدرود.
35 پله صعود علمی ایران در جهان طی 25 سال. طبق آمار پایگاه ISI، ایران رتبه اول علمی در منطقه و رتبه 15 را در جهان کسب کرده است. این یعنی ایرانیان از لحاظ علمی توانستند طی 25 سال خود را از رتبه 50 جهان به 15 دنیا و از 5 کشور در منطقه به برترین کشور برسانند. این در حالی است که پیش از انقلاب شمار افراد بی سواد در جامعه حدود نیمی از جمعیت کشور بود. اما بعد از انقلاب درصد افراد با سواد بالای 6 سال از 47% در سال 55 به 95% در سال 88 رسید. پیش از انقلاب تنها 15 واحد دانشگاهی بزرگ در کشور وجود داشت، اما بعد از انقلاب به بیش از 2640 واحد رسید. مدارس نیز از 47000 واحد به 220000 واحد رسید، اما در حوزه‌های تکنولوژی‌های برتر شتاب پیشرفت ایران بسیار بیشتر هم بوده. یکی از این موارد صنعت نانوتکنولوژی است. نانوتکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی است و هدف اصلی آن شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. همزمان با پیدایش جهانی نانوتکنولوژی، این فناوری در ایران هم شکوفا شد و همین ورود به موقع باعث شد ایران ششمین کشور پیشرو دنیا در زمینه تولیدات فناوری نانو باشد و حتی محصولات خود را صادر کند. اما شاید استراتژیک ترین فناوری کشور پس از انقلاب صنعت هسته‌ای باشد. در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به امضا رسید. اما از آن زمان تا سال 1381 فعالیت قابل توجهی صورت نگرفت و در نهایت در 20 بهمن 1381 خبر تهیه سوخت هسته‌ای به دست متخصصان ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرد. پس از آن با وجود تمام تهدیدها و تحریم‌ها، ایران در تاریخ 26 بهمن 1390 به فناوری 20% دست یافت تا همکنون ایران جزو 20 کشور دارای چرخه سوخت هسته‌ای در جهان باشد. در کنار صنعت هسته‌ای، ایران در صنعت هوا و فضا آزمایشات ماهواره‌ای خود را در سال 1384 با پرتاب ماهواره سینایی 1 به فضا آغاز کرد. این آزمایشات ادامه داشت تا در نهایت در سال 91 ایران توانست با ارسال موجود زنده به فضا و تحقیقات زیستی گام دیگری را پشت سر بگذارد. و سال 92 با پرتاب کاوشگر پژوهش که حامل دومین میمون فضایی بود این تحقیقات ادامه پیدا کرد. اگرچه روند کند شدن حرکت رو به جلوی صنعت هوا و فضا از زمان توافق ایران با 5+1 آغاز شد، اما با کارشکنی آمریکا در برجام روح تازه‌ای در این صنعت دمیده شد و ماهواره ناهیده 1 به صدر اخبار فضایی آمد. در حال حاضر ایران جز 10 کشور فضایی جهان است. در صنعت پزشکی نیز ایران پیشرفت‌های بزرگی را تجربه کرده. یکی از آنها حوزه سلول‌های بنیادین است که توانایی احیای سلول‌های بدن را فراهم می‌کند و تفاوتی ندارد این سلول‌ها خونی، قلبی، عصبی و یا غضروفی باشند. همکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلول‌های بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان است. بررسی پیشرفت‌های کشور در تمامی این علوم و زمینه‌های دیگری مانند لیزر، میکروالکترونیک، رباتیک، سخت افزار، نرم افزار، زیست فناوری و فناوری اطلاعات نشانگر سرعت بالای جهش علمی ایران پس از انقلاب است.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب و سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه در باب سلامت و تندرستی ارمغان ما برای لحظه های شما. رادیو سلامت.
طبق اعلام وزارت بهداشت احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.
انتخاب‌های ما آینده ما رو می‌سازه و ما با هم میتونیم برای آبادانی کشورمون تلاش کنیم. پس یادمون باشه که انتخاب‌های درست رو سرلوحه کارمون قرار بدیم. 13:15.
از من تا ما.
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. کاری رو بدون مشارکت و همکاری دیگران انجام دادین؟
کارهای فردی کار مشارکتی نیست که بعضی کارها خب بله بدون مشارکت انجام میشه. روزمره خیلی پیش میاد کارهای روزمره تصمیمایی بگیره، تصمیم شخصی باشه، جمعی بهتره قطعا. از آدم از خرد جمعی استفاده میکنه، از فکر بقیه هم استفاده میکنه.
تنهایی تصمیم گرفتم برای انجام یک کار، تنهایی کنکور دادم، هیچی کمکم نکرد توی کنکور. مثلا برای چیزای بزرگ، مثلا خب کشورم مثل یه گروه دیگه، مثلا همون گروهی که ما توی مدرسه داشتیم، بهمون یه سری وظایفی داریم که باید در قبال همدیگه انجامش بدیم دیگه. ما توی این کشور قرار زندگی بکنیم، آیندهمون قرار توی این کشور ساخته بشه. به عنوان جوونی که توی مملکت هستم تصمیم میگیرم که مثلا رئیس جمهور باشه چه کسی.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در ادامه بحثی که در خصوص مشارکت داشتیم، با توجه به که صحبتی که هموطنان عزیز داشتن در گزارشایی که مطرح شد، به یک سوال جدی ما برخورد میکنیم که آیا اصولاً کاری بدون مشارکت در ساحت اجتماعی و جامعه ما صورت میگیره یا نه؟ آیا اصلاً امکان این مسئله هست که ما در امر اجتماعی مشارکت نداشته باشیم؟ آیا یک کاری رو که ما فردی دنبال بکنیم به موفقیت نایل میشه؟ و از این نوع سوالهایی که عمدتاً ما باهاش برخورد میکنیم. من در حقیقت خیلی راحت میخوام اشاره بکنم که ما به بسیاری از کارهای خودمون که نگاه میکنیم میبینیم که این کارهای جمعی هست که قطعاً با مشارکت دیگران صورت میگیره و شاید ما اصلا کاری فردی به یکی معنا نمیتونیم پیدا بکنیم در ساحت اجتماعی و زندگی اجتماعی خودمون. زندگی اجتماعی هم هیچی نیست جز ارتباط با دیگران. این ارتباط طبیعتاً بر اساس نوعی تقسیم کار و وظایف شکل گرفته که من در این کار این وظیفم هست، دوست من اون وظیفش هست، پدر و مادر من، فرزندان من، همسر من، هر کدوم نقش مشخصی رو دارن.
مشارکت‌های غیررسمی با سابقه دیرینه و با وجود تحولات و دگرگونی‌هایی که طی 100 سال اخیر پدید آمده، هنوز هم در جامعه ایران مشهوده و همواره در طول تاریخ بر مشارکت‌های رسمی و نهادمند در این سرزمین برتری داشته.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
رو بدون مشارکت و همکاری دیگران انجام دادین؟
مثلا یه جایی که بدونم مثلا بچه‌م واقعا کار اشتباهی انجام داده، دیگه وای نمی‌سام مشارکت کنم که. همونجا خودم تنبیهش میکنم، اگه تو جمع باشه که نه، ولی خب تنبیهش میکنم. دیگه اونجا صلاح نیستش مشارکت کنم مثلا با کسی مشورت.
کاری رو بدون مشورت اصلا کلا بیشتر با مامانم مشورت میکنم، همه کارو مشورت میگیرم، اخلاقم این شکلی، همه کارو مشورت میگیرم. میگم چه کاری آخه، چه کاری، حالا کار روزمره رو شاید، ولی کارهایی که مثلا ماشین بخوام بخرم مشورت گرفتم، خونه مشورت، چه کاری نبوده.
ببینید از همون اولی که ابتدایی ترین شکل زندگی اجتماعی شکل میگیره، مفهوم مشارکت هم همون موقع شکل میگیره. به طور مثال مسئله خانواده رو شما در نظر بگیرید که به عنوان ابتدایی ترین هسته اجتماعی و زندگی اجتماعی انسان مطرح میشه. خانواده هیچی نیست جز مشارکت بین دو نفر، یک زن و یک مرد. خانواده هیچی نیست جز تقسیم کاری بین همین زن و مرد برای فردای زندگیشون، برای زندگی فرزندانشون، برای امورات روزمره خودشون. امر مشارکت از همون ابتدایی که ما در زندگی اجتماعی شخصیت و هویت اجتماعی رو خواهیم داشت به عنوان یک اصل بدیهی و ضروری برای همه ما مشخص میشه.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
برگزاری مراسم مذهبی در ماه‌ها و ایام خاص، ساختن مساجد و حسینیه‌ها، کمک‌های متقابل در عروسی‌ها، جشن‌ها و سوگ‌ها و مشارکت‌های مردمی در قالب بنو و واره رو میشه به عنوان مصداق‌هایی از مشارکت غیررسمی در جامعه ایران برشمرد.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
اگر مشارکت نباشه، اگر تقسیم کار نباشه، اگر سهیم شدن آدم‌ها در امورات معمول یکدیگر نباشه، اگر آدم‌ها به نوعی نیان این پاسکاری رو نسبت به وظایف خودشون با همدیگه داشته باشن، ارتباطات کاملا گسسته میشه. من اینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم که اگر صحبت از مشارکت اجتماعی میشه، مشارکت به عنوان یک نیاز اولیه، ضروری و بدیهی انسان‌هاست. اصلا شخصیت و هویت ما بستگی تمام به همین مشارکت داره. هر چقدر ما مشارکتمون در ساحت‌های اجتماعی، زندگی‌های روزمره خودمون، هر چقدر نقش ما در زندگی دیگران، سهم ما در اثر گذاشتن در زندگی دیگران بیشتر باشه، موفقیت، مقبولیت و محبوبیت ما و به یک عنوان شخصیت اجتماعی ما شکل خواهد گرفت.
حالا مشارکتم خوبه دیگه، وقتی خودم دوست دارم یه جایی هم حالا بالاخره شرکت داشته باشم، مثلا تو این طور شده شما نمیدونم. تکی رو دوست ندارم، تکی رو اصلا ناراحتم میکنه، حالا نمیدونم.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز میرویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان ها بدرخشد. میرویم و کشورمون را سربلند میکنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
چه ایران نباشد تن من نباشد.
دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرد. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در استانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند. هندوستان با پاکستان و افغانستان. اما برنامه‌های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می‌شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سیروم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می‌کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن عشق نباشد همه درها بسته است.
عاشق که میشی زندگی انگار رویاهای زیباتری داره، بیتابی اما ساکتی مثل یه دریا که تو مرز رگباره.
عاشقی یعنی حسرت و بیخاش، عاشقی یعنی اهل موندن باش، عاشقی مثل بغض پروازه، عاشق فقط میمیره میبازه.
عاشق کیه؟ یه بچه که گاهی توی یه شب یک دفعه پیر میشه، یکی که توی اوج خوشبختی یک روز زندگی سیر میشه.
چشمات قمشه، از قلب هر توفانی رد میشی، حس میکنی دنیا تو دستاته، اگرچه توی قلب آتیشی.
عاشقی یعنی حسد و کاش، عاشقی یعنی اهل موندن باش، عاشقی مثل بغض پروازه، عاشق فقط میمیره میبازه.
عاشق که میشی لحظه ها دیگه، قد هزاران سال عمر دارن، روزای سال انگار همه بغضه، پاییز رو دوش تو میذارن.
ذرت بذار، پاستن بذار، اون پچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
خب آخرین برنامه ما در این نوبت کاری برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامته که به بهداشت مواد غذایی، بسته‌بندی اونها و خواص مواد غذایی میپردازه. برای اینکه سوالاتتون رو مطرح کنید 3102 در اختیار شماست و انشاءالله در برنامه های آینده دوستانم به سوالات شما جواب خواهند داد.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی. تهیه شده در